اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما صلی الله علیه. با عرض سلام و تبریک خدمت حضور شما بزرگواران و عرض تبریک به مناسبت دو تولد، تولد حضرت صدیقه کبرا، حضرت زهرا سلام الله علیها، تولدی دیگر، تولد فرزند خلفش حضرت روح الله سلام الله علیه. در ابتدا لازم میدونم از برگزار کنندگان این جلسه تشکر کنم که زمینه مناسبی رو برای تحلیل بیداری اسلامی فراهم نمودند. واقعا اگر ما بتوانیم به درستی حقیقت بیداری رو، بیداری اسلامی رو بشناسیم، می توانیم آینده جهان اسلام رو بهتر بشناسیم و می توانیم خطراتی که مسلمانان رو تهدید می کنه بهتر شناسایی کنیم. در این فرصت کوتاه سعی می کنم با توانمندی کمی که دارم، به دلیل کسالت تقریبا طولانی که داشتم، سعی می کنم به طور خلاصه نگاهی داشته باشم به فلسفه و عرفان حضرت امام در بحث خداشناسی و انسانشناسی، که این دو مسئله زیر بنای اصلی برای فلسفه سیاسی ایشونه. در ادامه با بیان نظریه ایشون در بحث انقلاب ها نشان خواهم داد که تحلیل مقام سیاسی ایشان، که تحلیل مقام معظم رهبری در تبیین بیداری اسلامی و پیوند آن با انقلاب اسلامی ایران همانند اندیشه های امام بوده و مبانی فکری واحدی استوار است. حضرت امام در بحث عرفان نظری معتقد است مرتبه ای از توحید که به آن توحید افعالی گفته می شود که انسان در یابد هر کاری که در این جهان واقع می شود مستند به اراده الهی بوده و هیچ قدرتی توان مقابله با اراده الهی را ندارد. اگر انسان به این حقیقت توحیدی ایمان پیدا کند، بی تردید از هیچ قدرتی در جهان نمی هراسد و هرچه ایمان او را راسختر و قویتر گردد، اعتماد او به قدرت‌های دنیایی و افراد و قدرت‌های بشری کمتر خواهد. از سوی دیگر حضرت امام فلسفه انسانشناسی خود معتقد هستند که بشر دارای یک فطرت ثابت الهی است که عاشق کمال مطلق است و از بدیها و نقصها متنفر است. یعنی هر انسانی در درون خود می‌یابد که هر آنچه برای خود کمال تشخیص می‌دهد آن را می‌طلبد و به دنبال آن می‌رود و از هر چه نقص و پلیدی است گریزان و رویگردان است. این فطرت الهی غیر قابل تغییر است. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. البته گاهی انسان‌ها در تشخیص اشتباه میکنن، دوچار خمودی و تنبلی می شوند و با آنکه چیزی را کمال خود می دانند ولی به دنبال آن نمی روند و یا اینکه فکر می کنند آن چیز کمالشونه در حالی که کمال آنها نیست و به دنبال آن می روند. با توجه به این دو مبنای اصیل عرفانی و فلسفی در بحث خداشناسی و انسانشناسی می توان فلسفه سیاسی امام را به درستی درک کرد. حضرت امام می فرماید آزادی برای انسان یک کمال است و همه انسان ها می خواهند در تصمیم گیری و اراده خود آزاد باشند و دیگران برای سرنوشت او برنامه ریزی نکنند و او را تحت ظلم و ستم قرار ندهند. دیکتاتوری در داخل کشورها و استعمار قدرتمندان جهانی که آزادی و استقلال ملت‌ها را از بین برده مورد تنفر هر انسانی است. انسان‌ها در درون خود آزادی خواه استقلال طلبند، همچنان که در درون خود استبداد ستیز و استعمار ستیزند. این درک همگانی تا حدی است که دولت‌های دیکتاتور و کشورهای استعمارگر به خوبی آن را درک می‌کنند و به همین جهت حتی دیکتاتورها نیز با شعارهای آزادی و حقوق انسان‌ها مردم خود را تحت ستم قرار می‌دهند، زیرا می‌دانند که این سخنان و شعارها مورد علاقه ملت هاست. کشورهای استعمارگر نیز با شعارهای ضد استعماری و گاهی شعارهای جایگزین مثل پیشرفت و رفاه که همگی مورد علاقه فطری ملت هاست در کشورهای مستضعف نفوذ می کنند. پس همه به این اعتقاد دارند که انسان ها عاشق استقلال لو آزادی هستند. من معذرت میخوام، در سخن گفتم یه مقدار مشکل دارم، من رو ببخشین. بنابراین ملت ها که در فطرت خود خواهان آزادی و استقلال و عدالت هستند، اگر به یک گوشه ای از قدرت توحیدی و یک مظهری از آن ایمان پیدا کنند، یعنی نترسیدن از قدرت‌های ظاهری دنیایی که به کمک نمایش سلاح و ارتش به دست آمده، اگر ملت ایمان پیدا کند که هیچ قدرتی در برابر اراده الهی ارزشی ندارد و از آن نهراسد، زمینه انقلاب را پیدا می کند. حضرت امام چند شاخص برای توحید افعالی یک ملت بیان کردند. آن شاخص ها نشان می دهد که آن ملت از خودخواهی گذشته و از درون به قدرت الهی ایمان پیدا کرده است، گاه دانسته گاه نادانسته. یک شاخص ها رو عرض می کنم. یک، وحدت. دو، قطع امید از همه قدرت های موافق خود. سه، نترسیدن از همه قدرت های مخالف خود. وحدت نشان دهنده آن است که یک ملت از خواسته های شخصی خود و منافع تک تک افراد گذشته و منافع یگانه را برای عموم مردم در نظر گرفته است. این از خودگذشتگی و ندیدن خود قسمتی از روحیه توحیدی انسان است. دوم، قطع امید از قدرت‌های موافق قسمت دیگری از روحیه توحیدی انسان است. زیرا اگر انسان معتقد شود که هیچ کسی در جهان دارای قدرت نیست، پس آنها که می‌خواهند از انسان پشتیبانی کنند و موافق اوند نیز قدرتی ندارند که بتوان بر آنها تکیه کرد. مسئله سوم، نهراسیدن از قدرت‌های مخالف نیز قسمت دیگری از روحیه توحیدی یک ملت است. این یعنی سه مؤلفه: وحدت، قطع امید از همه قدرت‌های موافق و نترسیدن از همه قدرت‌های مخالف. این نظریه انقلاب از دیدگاه حضرت امام است. یعنی اگر این سه مؤلفه با هم جمع شد، انقلاب صورت می‌گیرد. و شما می‌دانید که در جهان از سوی مکتب‌های شرقی و غربی نظریه‌های انقلاب متعددی ارائه شده، برخی مشکلات اجتماعی را قرار داده و برخی بر مشکلات اقتصادی تأکید داشته، برخی به موضع‌گیری روشنفکران جامعه اهمیت داده‌اند، گاهی نیز دگرگونی خشونت آمیز ارزش‌ها را دلیل انقلاب شمردند که لازم نیست به آنها ما اشاره کنیم. به طور خلاصه بر اساس نظر حضرت امام، آنچه انسان‌ها برای خود کمال می‌دانند، اگر این کمالات از هر جهت مورد آسیب قرار بگیرد و نارضایتی عمومی شدت پیدا کند، آنگاه اگر همه ملت روحیه توحیدی پیدا کند، یعنی با هم متحد شده و از خواسته های فردی بگذرند، بر هیچ قدرتی در حمایت از خود تکیه نکنند و از هیچ قدرتی در مخالفت با خود نهراسند، آنگاه انقلاب رخ می دهد. اما اگر گروه خاصی برای انقلاب به پا قیزد ولی ملت با هم متحد نشوند، انقلاب صورت نمی پذیرد. البته تذکر یک نکته اساساً لازم است که به نظر حضرت امام فقط وقتی ملت متحد می شود و قطع امید از همه قدرت‌های موافق می کند و از قدرت‌های مخالف و سلطه‌جو نمی هراسد که در مرحله اول بیدار شده باشد. زیرا ممکن است فطرت انسان‌ها در خمودی و سستی باشد و به وضعیت خود قانع باشد، اما اگر ملت بیدار شود و ایمان پیدا کند که هیچ قدرتی نمیتواند جلوی او را بگیرد، آنگاه قدم‌های بعدی را برمی‌دارد. این بیداری شرط همه حرکت هاست، جزء نیست. حضرت امام این مسئله، این که همین چنانی که در سیر و سلوک قدم اول رو معمولاً یقظه و قدم اول می دانند، ایشون نه در سیر و سلوک یقظه رو قدم اول می دانند نمی دانند و همینطور تأمین دادن در انقلاب و در انقلاب هم جزء انقلاب نمی دانند، بلکه شرط انقلاب. بیداری شرطه که انسان به خود بیاد، آگاه بشه، بفهمه در کجای این دنیا قرار گرفته، ارزشش چیه و چجوری نگهش داشتن و این به کجا باید برسه. وقتی بیدار شد و فهمید، اون وقت حرکت میکنه. پس شرط حرکت یقظه، بیداریه. در ارتباط سیر و سلوک هم نظریشون برعکس عرفاست که میگن یقظه قدم اول سیر و سلوکه. این بیداری شرط همه حرکت هاست. این نظریه را نیز حضرت امام از عرفان عملی به عرصه سیاست آورده است. در عرفان عملی بیان می شود که قدم اول در سیر و سلوک عرفانی بیداری یا یقظه است و تا انسان توجه نکند که در چه مرتبه است و باید به کجا برسد، نمیتواند به سوی خدای متعال و حق تعالی حرکت کند. امام معتقد است که بیداری قدم اول سلوک نیست، بلکه شرط سلوک معنوی است. در انقلاب ها نیز امام می‌فرماید که بیداری شرط تحقق انقلاب است. به همین جهت مقام معظم رهبری درباره بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی دقیقاً همین مطلب را می‌فرمایند. می‌فرمایند وقتی مردم بیدار شدند، وقتی یک ملت احساس قوت یعنی بر خود متکی شد و قدرت پیدا کرد و این قدرت آگاه به قوت و قدرت خود شد و توانایی قدرت و توانایی پیدا کرد، یعنی روی پای خود ایستاد، هیچ چیزی نمیتواند راه او را سد کند. باز این بیداری که مقام معظم رهبری این اعلام کردن همون قبل از قیامه، قبل از قدمه، یعنی درست این تفکر امام. از همین نقطه در صدد هستم تا تبیین کنم که تحلیل مقام معظم رهبری درباره انقلاب‌های منطقه و دیدار بیداری اسلامی بر پایه این اندیشه سیاسی اسلام استوار است. من از حضار محترم و مهمانان گرانقدر که از کشورهای مختلف در این جلسه حضور پیدا کرده‌اند و به تحلیل و تعمیق در شناخت بیداری اسلامی می‌پردازند، تقاضا می‌کنم تا به این تعبیر دقیق رهبری دقت فرمایند. مقام معظم رهبری بر قدرت ایمان به عنوان یک اصل در حرکت، یعنی ایمان است که موجب حرکت می‌شود. اصلی که ما رو به حرکت می‌اندازد ایمان است. بر حرکت بشر تأکید می‌کنند و می‌فرمایند اگر یک مجموعه عظیم مردمی به خدا ایمان داشت و دل او با نور ایمان روشن و آماده فداکاری شد، می‌تواند به هر قدرتی که بزرگتر از آن نباشد پیروز شود. این یک اصل است. این سخن مقام معظم رهبری است. ملت ایران این اصل را تجربه کردند. وقتی حالا توضیحشو میدم، مقصود از این ایمان که با فداکاری ملت همراه شده است، طبق مطالبی که عرض شد همان توحید افعالی است. یعنی یکی شدن، توحید یعنی افعال یکی شدن، ایمان یه فعله، فداکاری یه فعله. ما از کجا میفهمیم کسی ایمانش قویه؟ وقتی میبینیم فداکاری خوبی میکنه، از خود گذشتگی میکنه، تسلیم محض الهی، میگیم چه ایمانی داره. یعنی مظهر و ظهور ایمان در اون فداکاری است. یعنی اتحاد بین فداکاری و ایمان، یعنی توحید، این توحید افعالی که در معنا و حقیقت خود یعنی فداکاری و از خودگذشتگی ظهور یافته است. این یک چهره از توحید است. بنابراین مشاهده می کنید که این فرمایش مقام معظم رهبری کاملا هماهنگ با نظریه حضرت امام است. اما چهره دیگر توحید وحدت بود که مقام معظم رهبری بر اساس همین اندیشه امام بر حفظ وحدت ملت‌های به پیروزی رسیده تأکید فراوان دارند. زیرا اگر بعد از پیروزی یک انقلاب مردم به منافع شخصی خود روی آورند و هدف واحد و نگاه جامعه خود را رها کنند و تصمیمات اصلی برای اداره کشور را فراموش نمایند، بیگانگان به جای آنها تصمیم می‌گیرند و مسیر انقلاب آنها را از منافع ملی به سمت استعمارهای نوین منحرف می کنند. ملت‌های مسلمان لازم است در این هشدار رهبری دقت بفرمایند. ایشان می فرمایند تلاش‌های گسترده‌ای در جریان است تا با استفاده از ایجاد تفرقه میان مسلمانان حرکت عظیم بیداری اسلامی شکسته و متوقف شود. اما امت اسلامی باید در عوامل مذهبی، قومی و سیاسی تفرقه غلبه کند و راه‌های ایجاد اختلاف را ببندد. طبق بیانی که از فطرت انسانی بر اثر نظر اساس نظر امام آوردن آشکار می شود که زیر بنای فرمایش رهبری آن است که این حرکت عظیم مردمی از درون انسان ها آغاز شده، یعنی از فطرت، و شعارهای آزادی و استقلال و عدالت خواهی از فطرت یکایک این ملت ها نشأت گرفت. مسئله نیست که یه گروه آنها را ساخته و راه رو برای مردم معین کرده باشد، بلکه مردم خودشان شعارهای خود را ساختند و چون فطرت انسانها همانند هم است، شعارهای برآمده از خواست فطری آنها نیز همانند هم بوده و در همه جا یک شعار بروز می کنند. مردم خود رو در یک حرکت متحد می‌یابند. همه با هم به همین جهت صاحبان این بیداری اسلامی مردم هستند، نه گروه‌های سیاسی یا اقشار خاص. همه گروه‌هایی که در ادامه این انقلاب‌ها روی کار می‌آیند مدیون ملت‌ها هستند و اگر از مسیر خواست عمومی منحرف شوند، مردم آنها را از کار برکنار می کنند. نکته‌ای که بر این بنان پای می فشارم آن است که چون اسلام دینی است که تعالیم خود را بر اساس فطرت انسان‌ها آورده و برای بیدار کردن فطرت‌های خواب‌آلوده نازل شده است تا انسان را به سوی حقیقت واحد و کمال مطلق هدایت کند، بزرگترین حامی آزادی و استقلال و عدالت بوده و ملت‌های مسلمان که در مقام آموزش این را یافتند ولی در مقام عمل گرفتار حاکمان ظالم بودند، به تعبیر رهبر معظم انقلاب به امید رسیدن به آرامش و پیشرفت در گروه اسلام قیام کردند. و کسانی که گمان می کنند، دقت بفرمایید، و کسانی که گمان می کنند آزادی طلبی مسلمانان همانند آزادی طلبی اهل کتاب یا کفار است، به کلی از واقعیات تعالیم اسلام در میان اهل سنت غافل هستند. مسئله حکومت اسلامی و لزوم تشکیل آن از مسائل واضح و روشن در میان اهل سنت است. فقط حاکمان ظالم مانع پیاده شدن احکام اسلام در میان ایشان بودند و امروز مردم می توانند با نظارت بر حاکمان خود به خواست و آرزوی خود برسند. آخرین نکته‌ای که بر اساس فرمایشات امام راهب و رهبر معظم انقلاب متذکر می شدم آن است که انقلاب اسلامی از همان ابتدا که پیروز شد به ملت ها صادر شد. اساساً دخالت ایران در این کشورها به معنای حضور در اون کشورها یا دخالت در امور دولت ها نیست. چگونگی دخالت ایران در بیداری اسلامی آن است که الگوی انقلاب اسلامی توانست نشان دهد که یک ملت می تواند روی پای خود بایستد و پیروز شود و ایران تنها می تواند به ایشان یادآوری کند که باید فقط بر اراده الهی متکی باشد. با توضیحی که درباره شاخصه‌های توحید افعالی بیان شد، روشن می شود که در نظر حضرت امام و رهبری دخالت فیزیکی ایران در این کشورها یا امید حمایت دادن به آنها برخلاف تعالیم توحیدی و برخلاف نظریه سیاسی ما درباره وقوع انقلاب هاست. یک ملت برای آنکه بتواند انقلاب کند باید حتی از دوستان خود نیز قطع امید کند و به هیچ قدرتی در حمایت با مخالفت با خود اهمیت ندهد. صدور انقلاب به اسلامی ایران به این معناست که الگو صادر میشه، نه انسانها بخوان حضور داشته باشن. از اینکه با صبر و حوصله توجه فرمودید متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.